خب برنامه بعدی ما نبض دانش هست به مدت 20 دقیقه. انشالله که شما دوستان عزیز این برنامه رو با موضوع اخبار علمی و معرفی چهره‌های علمی در سال 97 بشنوید.
نبض دانش مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش با شما هستم و قرار هست در این مجموعه برنامه که از امروز شروع خواهد شد و تا پایان تعطیلات در خدمت شما هستیم، مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 1397 و پیشاپیش سال 1398 رو به شما تبریک میگم. در برنامه امروز و برنامه اولمون محمد جواد ترابی روزنامه‌نگار علم همراه ما هستند تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای نجومی در سال 1397. محمد جواد سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه نبض دانش.
محمد جواد، قبل از اینکه اصلا بریم سراغ بحث اخباری که در حوزه نجوم در سال 97 گذشت، میخوام بپرسم که لحظه تحویل سال که حالا ما خیلی بهش نزدیک هستیم، این اصلا چجوری حساب میشه و ما چجوری میگیم که سال نو شده؟
خیلی سوال جالبیه. من پیشاپیش فرستاده نوروز رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان. ببینید، موضوع تقویم ایرانی و گاه شماری ایرانی برمیگرده به روش محاسباتی که ما در طی تاریخ بهش رسیدیم، روشی که برمیگرده مثلا به چند قرن پیش، زمانی که هنوز ما نمیدونستیم زمین به دور خورشید میگرده، فکر میکنیم خورشید به دور زمین میگرده. خب پس چطور این محاسبه تقویم به صورت اینقدر دقیق در میاد که در همه منابع به عنوان یکی از دقیق ترین، یا میشه گفت دقیق ترین تقویم تاریخ ازش یاد میشه؟
همه تقویم شمسی خودمون،
تقویم هجری شمسی که ما ازش استفاده میکنیم، یا حالا به انگلیسیش میگن همون پرشین کلندر. اون چیزی که توی محاسبات لحاظ شده بر اساس حرکت ظاهری خورشید بوده، یعنی که ما تصور میکنیم خب خورشید به دور زمین میگرده، پس حرکت ظاهری خورشید رو مد نظر قرار میدادن و بر اساس اون یک سری محاسبات انجام میدادن. این محاسبات برمیگشت به این که در دو نقطه از سال وضعیت رصدی خورشید برای ما حالت اعتدال داشت، به طور مثال طول روز و شب برابر بود، یا خورشید دقیقاً از شرق طلوع میکنه و در غرب غروب میکنه، دقیقاً در نقطه شرقی و در نقطه غربی. در باقی سال در روزهای گرم میره به سمت شمال شرقی و شمال غربی، در روزهای ما که در نیمکره شمالی هستیم در روزهای سرد میره به سمت طلوع غروب در جنوب شرقی جنوب غربی. اون چیزی که اتفاق میفته اون وضعیت اعتدال، وضعیتی هستش که ما بهش میگیم همون اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی، تقریبا میشه گفت تقاطع دو تا مداره. حالا شاید یک کمی تصورش سخت باشه، ولی اون حرکتی که خورشید به صورت ظاهری در هر روز طی میکنه، اگه اون خط رو به هم وصل بکنیم ما بهش میگیم، یعنی یه خطی بسازیم ازش، اون چیزی
دایره میشه در
حقیقت. آره، یه دایره میشه با یه انحرافی نسبت به استوا. البته من استوایی که میگم، استوایی که امتدادش داریم در آسمون، بهش میگیم استوای سماوی، استوای آسمانی. تقاطع این استوا با اون مداری که حالا ما اسمش رو میذاریم دایره البروج، دو تا نقطه میسازه در آسمون. اون دو تا نقطه وضعیتیه که حالت اعتدال داره و همونطور که عرض کردم خدمتتون، به خاطر اینکه در اون دو روز به خصوص خورشید دقیقا از شرق و طلوع میکنه و از غرب غروب میکنه، و به خاطر اون انقلاب و تحولی که حالا میشه گفت در طبیعت رخ میده، مبدأ تاریخی خودمون، تقویمی خودمون رو ما بر همین اساس قرار دادیم. ما یک پدیده دیگه هم داریم، یعنی شب یلدا رو داریم که شب یلدا دقیقاً انقلاب زمستانیه، اون هم به خاطر با هم محاسبات نجومی حساب شده. یعنی ما دو تا تاریخ مناسبت داریم که خیلی برای مهم، هر دو تاش نجومیه، هر دو
نجومی داره،
از دقیقاً خواستگاه نجومی داره، هر دو هم از گاه شماری های نجومی اومده، گاه شماری قبل از تقویم بوده دیگه. یعنی ما باید بگیم که حالا برای زراعت، برای کارهای دیگه از گاه شماری استفاده میشه، کم کم تبدیل به این تقویم امروزی شده و در طی زمان تکمیل شده. نباید فکر کنیم که مثلا یک نفر نشسته ما مکاشفه کرده، حالا همون یک نفر این تقویم رو اختراع کرده، نه، این چیزی بوده که در طی زمان تکمیل شده.
بنظرم میاد خیام نقش مهمی در بهینه‌سازی این تقویم داشت، درسته؟
ببینید، حالا نکته ای که به نظر من بهتره که کسایی که مورخ علم هستن بیشتر در رابطه صحبت بکنن، صحبتی که میشه نزدیک به 1000 سال پیش، چندین اندیشمند ما درگیر این اتفاق بودن، درگیر این تقویم بودن، ولی تقویم امروزی ما تقویمیه که بیش از 100 سال عمر نداره و این تقویم، تقویمی که الان داریم به صورت تاریخ رسمی استفاده میکنیم، عمرش 100 سال.
ولی خیلی جالبه که زمانی هم که ما فهمیدیم که زمین به دور خورشید میچرخه، خیلی اختلافی در محاسبات ما پیش نیامد و ظاهرا اوکی بود همه چیز.
خب اون به خاطر اینه که دقیقاً ما فرقی نمیکنه، مثلا من به طور مثال میگم الان ما کنار هم نشستیم، من به ظاهر فکر میکنم که خب شما در مثلا شمال شرقی من ایستادی و شما فکر میکنید من در جنوب غربی هستم، یعنی یه حرکت، یک تناسب ظاهریه، اونم به خاطر تناسباتی که در نظر گرفتن، هندسه اون محاسبات با هم نریخت. حالا چه زمین به دور خورشید بگیره، چه خورشید به دور زمین، در اون هندسه و اون تناسباتی که در نظر گرفته بودن، یا بهتر میشه گفت در نجوم سماوی، محاسبات به هم نریخت و به خاطر همین تأثیری روی محاسبات نداشت.
مرسی از توضیحاتت. بریم به سراغ دنگه نجوم در سال 97 و به نظر میرسه که تلسکوپای فضایی قوقا به پا کردن در سال 97.
بله، تلسکوپای فضایی که خیلی پر سر و صدا بودن در سال 97، ما تلسکوپ هابل رو داشتیم که تونست یکی از دوردست‌ترین ستاره های عالم رصد کنه. ببین، آخرین جایی که بشر تونسته به واسطه دست افزارهای خودش، چه رصد کنه های زمینی، چه تلسکوپ های فضایی رصد بکنه، مرزی نزدیک به 13.5 میلیارد سال نوریه. 13.5 میلیارد سال نوری یعنی 13.5 میلیارد سال پیش اون نقطه نورش رو به ما گسیل کرده و تازه به دست ما رسیده. ولی این به این معنی نیست که اون نقطه هنوز به اون شکل هست. چرا؟ چون در این 13.5 میلیارد سال اونجا دچار تغییر و تحول شده و حتی ممکنه که با شتاب از ما اون نقطه فاصله گرفته باشه.
یعنی میتونیم بگیم وقتی داریم به آسمان نگاه میکنیم، به نوعی داریم به گذشتهمون نگاه میکنیم.
100% همینطوره که هر چقدر دوردست‌تر نگاه میکنیم، انگار توی تقویم عالم داریم عقب میریم و عقبتر میریم. و حالا چرا میگیم که به گذشته خودمون داریم نگاه میکنیم؟ به خاطر اینکه کل عالم با هم زاده شده. اون چیزی که وجود داره اینه که برآورد اینه که هولوش 13.7 و 13.8 میلیارد سال کل عمر کیهانه و عمر عالم ماست. حالا کیهان اون بخش بصری که میبینیم و اون چیزی که برآورد میشه، خب ما تا 13.5 میلیارد سال تونستیم اشیای نورانی ببینیم، اجرام نورانی ببینیم، ولی ستاره به اون شکلی که امروز از مفهوم ستاره راجبش صحبت میکنیم به صورت منفرد ما در دوردست ها ندیده بودیم. حالا اولین ستاره منفرد رو تونستن توی همین امسال تو فاصله 9 میلیارد سال نوری رصد بکنن. حالا این ستاره‌ای که در فاصله 9 میلیارد سال نوری قرار داره از ما، اسمش رو گذاشتن ایکاروس. ستاره‌ای هستش که با توجه به لنزهای گرانشی، عدسی‌های گرانشی تونستن رصد کنن. عدسی گرانشی، حالا دوستان اگه خواستن راجعش بیشتر بدونن میتونن جستجو بکنن، ولی من خیلی خلاصه بتونم بگم اینی که وقتی یک کهکشان یا جرم عظیمی بین ما و یک ستاره، یک جرم دیگه قرار میگیره، حالت یک عدسی میتونه نور رو به خاطر گرانش عظیم خودش، بنابر نسبیت عام انیشتین،
منحرف کنه
و بعد حالتی شبیه به لنز پیدا میکنه برای ما. در این مورد و به خصوص لنز گرانشی معمولا تا 50 برابر میتونن بزرگ نمایی داشته باشن یا روشنایی رو برامون، درخشندگیش ظاهری رو برامون بیشتر کنن، ولی خب در این مورد 2000 برابر اتفاق افتاده چون در یک تراز خاصی قرار گرفته بودن. و بعد خیلی اتفاق جالبی بود که ما تونستیم یک ستاره منفرد رو در فاصله 9 میلیسال نوری ببینیم.
بریم بخش چهره سال رو بشنویم و برگردیم، با ما همراه باشید. چهره ریاضی سال 97 رو میتونیم رابرت لنگندز بدونیم، کسی که جایزه 1,000,000 دلاری آبل رو برد که از اون به نوبل ریاضیات یاد میشه. او سالهاست که در دفتر کار اینشتین کار میکنه و استاد کانادیال اصل انستیتوی مطالعات پیشرفته پرینستون هستش. او به خاطر نظریه‌ای که از سال 1967 تا حالا در حال گسترش و توسعه اون بوده، تونسته قسمت‌های مختلف و شاخه‌های مختلف علم ریاضیات رو به همدیگه متصل بکنه و ارتباط معناداری بین اونها برقرار بکنه و در حقیقت فعالیتی که لندرز انجام داد بخشی از نظریه همه چیز در ریاضیات به شمار میره که تونسته به عنوان یک برنامه جدید در حوزه ریاضیات معرفی بشه. ممنون از اینکه ما رو میشنوید. ما از برنامه نبض دانش در رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. رادیو گفتگو و این برنامه رو میتونید در موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. همچنین میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با شماره پیامکی 30,000,035 با ما در میون بذارید و البته اپلیکیشن ایران صدا هم اپلیکیشنی است که از اون میتونید کلیه برنامه‌های رادیویی رو بشنوید و همچنین به آرشیو این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. خب محمد جواد، بحث تلسکوپ هابل رو گفتیم و ببینیم که چه خبرهای دیگه‌ای بود در سال 97.
راجع به تلسکوپ اگه بخوایم صحبت بکنیم، اتفاقی که در امسال افتاد، تلسکوپ فضایی کپلر که یه تلسکوپ مخصوص رصد فراخورشیدی ها بود،
سیاراتی که به دور ستاره های دیگه میچرخن،
دقیقاً سیاراتی مال منظومه شمسی نیستن، بازنشسته شد. البته که معلول شده بود، ناتوان شده بود، در کم توان شده بود در سالهای اخیر. تو 5 سال گذشته از 4 حالا میتونیم بگیم ژیروسکوپش، از اون ابزاری که میتونن تعادلش رو در فضا برقرار کنن، 2 تاش از کار افتاده بود و فقط میتونست به ناحیه خاصی از آسمون نگاه کنه. ولی با همین حال توی 1 دهه فعالیتش تعداد سیار فراخورشیدی که ما میشناختیم از 350 تا به شخص 2500 تا تقریبا ارتقا داد و 2500 کاندید سیار فرخورشیدی رو هم برای بررسی معرفی کرد.
آیا این جایگزینی داره این تلسکوپ؟
بله، اتفاقا بلافاصله امسال تلسکوپ دیگه عملیاتی شد به نام تلسکوپ تس. این تلسکوپ برآورد میشه 10,000 سیار فرخورشیدی رو با رصد تزدیک به 200,000 ستاره در آسمان، پایش مستقیم آسمان کشف خواهد کرد. به چه صورت؟ به این صورت که سیاره ها به دور ستاره ها اگه در گردش هستن، به طور اتفاقی اگر در مسیر نگاه ما قرار بگیرن، به اون حالت که انگار سیاره میاد جلوی ستاره رو میپیشونه و یا میره پشتش یا میاد کنارش قرار میگیره، اون موقع اون شدت نور تغییر میکنه، شدت نوری که ما دریافت میکنیم تغییر میکنه.
بسیار هم کم هست و تلسکوپ ها تشخیص میدن.
بله، خیلی علاوه بر میزان شدت، شما فکر کنید یک ستاره است یا سیاره است که نشون داده شده، خب مشخصا خیلی شدت نوری که کم و زیاد میشه اندکه، ولی خب دقت این تلسکوپ انقدر بالاست، ولی اینکه خب در فضا هستن اختلالات بسیار اندکه، یعنی چه خارج جوی که اصلا وجود نداره، چه باقی اختلال هایی که ما در زمین تو رصد خونه هامون بیشتر پیش از این یک رویا بود که بتونیم همچین کاری بکنیم، گرچه الان در رصدخانه زمینی هم تجهیزاتی در نظر گرفته شده که اختلال جوی رو از بین میبره اثرش رو. اون چیزی که هست این که تلسکوپ تست هم عملیاتی شده و باید منتظر باشیم تا 1-2 سال آینده، چون برآورد میشه 2 سال عملیاتی باشه، مگر اینکه یعنی پروژش ادامه پیدا کنه، تعداد این سیاره فرخورشیدی افزایش پیدا کنه.
طبیعتاً مطالعه سیاره فرخورشیدی علاوه بر اینکه به ما کمک میکنه که درک بهتری از منظومه شمسی داشته باشیم، شاید یکی از این سیارات میزبان حیات فرازمینی باشه و ما شاید در سالهای آینده بهشون دسترسی پیدا کنیم. اما سال 97 به نظر میرسه سال خیلی شلوغی در سیارک‌های منظومه شمسی بوده. از منظومه شمسی چه خبر در سال 97؟
خیلی پرخبر بوده در سال 97 منظومه شمسی. ما فضاپیمای وایجر 1 رو قبلا خبر داشتیم که بعد از چند دهه بالاخره از منظومه شمسی محدودی که در نظر میگیریم خارج شد. حالا محدوده رو باید راجبش تعریف کنیم، جلوتر میگم، ولی وایجر 2 فضاپیمایی که همزادش بود تقریبا، اون هم در همین امسال از محدوده منظومه شمسی دور شد، با این تفاوت که روی این فضاپیما ابزار ادواتی قرار داره که از این دور شدن و از این تغییر فضای منظومه شمسی به فضای میان ستاره‌ای برامون یک سری اطلاعات هم مخابره کرد و میکنه و ممکنه یک تصویر کوچیکی از اون فضا به ما بده. تصویر منظورم عکس نیست، منظورم یک ذهنیته، منظورم اینه که بفهمیم ماهیت
و مطلب. چون حسگر روشن هست.
دقیقاً. و حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که وقتی یه فضاپیمایی مثل وایجر داره دور میشه، ما از یک مرتبه اعدادی داریم صحبت میکنیم که فاصله زمین تا خورشید مثلا اگه 150 کیلومتر هست، ما یک واحد نجومی در نظر میگیریم. وقتی داریم راجع به نپتون صحبت میکنیم، ما راجع به 30 واحد نجومی باید بگیم، یعنی 30 واحد نجومی نپتون با خورشید فاصله داره. وقتی راجع به ابعاد منظومه شمسی میگیم، ما تا دیگه منطقه فرا نپتونی تا 50 واحد نجومی، 100 واحد نجومی کرمند کویپر رو داریم که اکثر دنباله دارایی که کوتاه دوره هستن مال این منطقه هستن. بعد از اون دور منظومه شمسی، یعنی از کرمند کویپر تا ابر اورت تا مثلا چند ده هزار واحد نجومی، یه توده دست نخورده دور زمین، دور منظومه شمسی رو گرفته. و این توده دست نخورده که دور منظومه شمسی رو گرفته تقریبا با فضای میان ستاره‌ای مختلطه. به خاطر همین وقتی دیگه از فاصله 100 واحد نجومی دور میشن این ابزار و ادوات، دیگه میتونیم بگیم از منظومه شمسی خارج شدن. ولی تو همین منطقه همین اتفاق جذابی میفته. همین امسال یک جسمی پیدا شده، این جسم یک شیء جدید که اسمش رو گذاشتن 2018 VG18، یک سیاره کوتوله است که 120 واحد نجومی با خورشید فاصله داره. 120 واحد نجومی، 120
برابر، یعنی سرگردانه، در
سرگردان نیست، به دور خورشید میگرده، ولی یه سیاره کوتوله
در خارج از محدوده که ما برای منظومه شمسی قائل هستیم.
دقیقاً. یعنی مثلا ما مثلا تصور میکنیم دیگه نهایتاً این اجرام باید تا 100 واحد نجومی باشن. این نشون داد که نه، این مرزا خیلی درست نیست. یعنی ما الان میگیم وایجر مثلا از 100 واحد نجومی دورتر شد، ولی میبینیم یه جرم دور منظومه شمسی دور خورشید میگرده اینجا که شبیه به یک سیاره کوتوله هست، این در فاصله 120 برابر فاصله زمین تا خورشید 120 واحد نجومی داره قرار میگیره، یا قرار گرفته و به دور خورشید میگرده. اون چیزی که میخوام بگم اینه که ما هنوز شناختمون نسبت به منظومه شمسی کمه و وایجر تو این فضایی که داره طی میکنه که کجاست؟ ببین تا 100 واحد نجومی همون جایی هستش که بادهای خورشیدی و اون ذرات بارداری که خورشید ارسال میکنن دیگه نهایتاً تا اونجا موثرن در تقابل با اون فضای میان ستاره و حال احوالی که اونجا هستش. ولی خب ما تصور نمی‌کنیم که بعدش باز بتونیم یک شیء بزرگ ببینیم. این شیء البته هنوز توی رده‌بندی‌های جهانی مشخص نشده. ماهیتاً سیارک باید در نظر بگیریم، سیاره کوتوله باید در نظر بگیریم، چون بسیار کم فروغه و بسیار از ما دوره.
ممنون از توضیحات در حجت این مرزهای منظومه شمسی. ما تا حالا دو تا ابزار داشتیم که تونسته اونها رو یه جوری شناسایی بکنه و همچنان در ابتدای راه هستیم. ممنون از توضیحات خیلی جذاب و خوبی که دادیم محمد جواد. ممنون از شما شنوندگان عزیز که برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو شنیدید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب دوستان عزیز، این روزها ایام البیز نامگذاری شده و روزهای اعتکاف هست. از صبح امروز در ماه رجب اعتکاف یکی از کارهایی است که با عبادت و فضیلت همراه هست. روزه که خودش یک عبادت ارزشمند هست شرط اعتکافه. حضور در مسجد، خوندن نماز هم شرط اون هست. معتکف روزش، نمازش، حضورش در مسجد و دیگر اعمالش باعث تقرب میشه. انشالله که شما دوستان هم 3 روز در مسجد هستید، ما رو هم دعا بکنید. اما اجازه بدید ببینیم وضعیت هوای کشور و بریم به سازمان هواشناسی که این روزها هوای دل همه خوبه. ببینیم وضعیت هوا چطوره. خدمت همکاران عزیز و ارجمندمون در سازمان هواشناسی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی، خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. ولادت حضرت امام علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم، روز پدر رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنان، به ویژه پدرهای عزیز و دوست داشتنی و زحمتکش. و پیشا پیش سال نو رو هم خدمت شما جناب آقای کوشکی تبریک.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. قبل از اینکه این ارتباط برقرار بشه من راجع به اعتکاف داشتم صحبت میکردم. بعد گفتن سازمان هواشناسی پشت خط هست، نگفتن. فکر کنم آقای سرکرده شما باشی. درست میگه؟
نقشینه.
آقای نقشینه. بله بله بله. آقای نقشینه، به هر حال ما علاقمند هستیم در کنار مسافرین گرامی باشیم. بله. و سفرها رو دنبال بکنیم. بله. خیلی ها دوست دارن بدونن وضعیت به هر حال هوا چگونه است، شمال میخوان برن جنوب. حالا ما شمال رو که میگیم و وضعیت بارندگی هایی که توی گلستان و مازندران به وجود اومده یه مقداری مشکل شده، اما علاقمند هستیم بدونیم به هر حال اگر عزم سفر داریم کجاها بریم و هوا چگونه است.
درسته. خدمت شما عرض کنم که نوار شمالی کشورمون بارش داره. بله. یعنی آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی. بله. ضمناً باید بگم که روی ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش ها به شکل برف. ما در حال حاضر در استان اردبیل بارش برف داریم، در روی ارتفاعات البرز، در روی مازندران و گلستان و همچنین گیلان مناطق مرتفعش گزارش بارش برف داریم. شدت بارش ها هم در حال حاضر در لاهیجانه، یعنی بارش شدید باران رو لاهیجان گزارش کرده. از نظر دمایی هم دمای تهران مهرآباد 8 درجه است، کرج و قزوین 3 درجه، زنجان و اردبیل 1 درجه زیر صفر و دمای قم 10 درجه است، همدان 2 درجه، شیراز و کرمان 10، یزد 11 و بندرعباس 21، اهواز و آبادان هم 19 و 18 درجه دمای فعلیشون هست. انتظار این رو داریم که فردا هم روی سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر که همون مازندران و گلستان باشه بارش داشته باشیم. در شمال شرق هم بارش ها تداوم پیدا میکنه و روز جمعه بارش ها بیشتر روی شمال شرق خواهد بود و فردا و پس فردا شدت بارش ها در شمال شرق روی استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش بینی شده. فردا و پس فردا مشهد بارانیه. بله. خنک تر هم خواهد شد. فردا دمای مشهد حدود خدمت شما عرض کنم 5-6 درجه سردتر میشه. بیشینه دمای امروز مشهد 12 است، فردا به 8 درجه میرسه. کمینه دما هم حدود 2-3 درجه بالای صفر خواهد بود.
بله.
و از روز شنبه تدریجا دمای مشهد هم افزایش خواهد داشت. تهران هم امروز بارش داره. بارش ها بیشتر در مناطق شمال تهران خواهد بود.
بله.
شمیرانات و مناطق مرتفع بارش هاش میتونه به شکل برف و باران باشه، یعنی روی آبلی و دماوند و اینا ما میتونیم برف داشته باشیم. لغزندگی جاده ها خواهیم داشت طی 3 روز آینده بر روی البرز مرکزی و البرز شرقی. پیشبینی لغزندگی جاده میکنیم بر اثر بارش برف که به هر حال میتونه اختلال ایجاد کنه در تردد جاده های کوهستانی هم البرز و هم شمال شرق کشورمون.
انشالله نشون میده که سالی که نکوست از بهارش پیداست.
بله،
این بارش ها کمک میکنه به کار کشاورزی و دامداری ما، ترتیف هوا و و خیلی از موارد دیگه. آقای نقشین خیلی متشکرم. به هر حال شما هم یک سال پرتلاش رو پشت سر گذاشتید. امروز آخرین روز سال 97 هست.
بله.
زحمات زیادی متقبل شدید در سازمان هواشناسی با شبکه‌های مختلف از جمله رادیو گفتگو. از شما جا داره تشکر بکنم، براتون آرزوی توفیق داشته باشم. حتما هم پدر هستید، روز پدر رو هم به شما تبریک میگیم. مطمئناً به پدران دیگه هم شما تبریک خواهید گفت. انشاءالله که سال خوبی در پیش داشته باشید آقای نقشین.
سپاسگزارم. من هم تبریک عرض میکنم خدمت همه پدرها. به پدر خودم تبریک عرض میکنم و به شما تبریک عرض میکنم و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه.
لبخند به لبهای شما حک بادا، غمهای شما هماره اندک بادا. این عید که سرشار ز لبخند خداست، بر وسعت جانتان مبارک بادا. Thank you. خدمتتون عرض کنم که ما همگی